بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه وأفضل بريته مولانا وحبيبنا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حمد وسپاس خدای بزرگ را که همه موجودات در مقابل عظمت او خاضعند. خضوع تکوینی و خضوع تشریعی. سپاس او را که همه موجودات با اراده او ثابت و پا بر جایند. او رفع کننده نیاز همه نیازمندان است. او عزت بخش همه ذلیلها و نیرو بخش همه ناتوانها و ضعیفهاست. او ملجع و پناه همه غصه‌داران و محزون‌ها و نیازداران است. هر کس سخن بگوید و هر حیوان و انسانی صدا درآورد، صدا و سخن او را می‌شنود. و هر کس ساکت ماند از ما فی الضمیر او مطلع است. هر کس ادامه حیات دهد روزیش بر عهده اوست و هر کس بمیرد به سوی او روانه شده است. پروردگارا هر کس را تو بخواهی به طلبی و بگیری جای فرار پیدا نمی کند. از سلطنت تو طغیان طغیانگران نمی کاهد و بر سلطنت تو اطاعت مطیعان نمی افزاید. هر سر و غیب در نزد تو علانی است و هر غایب در حضور تو شاهد. حمد و سپاس از آن توست که ما را آفریدی و قدرت توانایی درک و فهمت را به ما دادی و ما را از همه نعمتها بهرمند ساختی. و سلام فراوان به روان پاک همه پیامبران و شهدای تاریخ و سلام به رزمندگان عزیز ما و به امت رشید ما و به شهدای ما و سپس به پیشگاه حضرت ولی عصر بقیت الله تعالی فی ارضه و رهبر کبیر انقلاب و دوستان حضار در مجلس. حیوانات و انسان‌ها همه مشغول ادامه حیاتند و در این جهان پهناور که همه چیز در حرکتند، حیوانات هم در جزء اونها متحرکند و مشغول ادامه زندگی. در این بین انسان نیز مشغول حیات و ادامه زندگی. سخن در خصوص انسان است که دارای ویژگی و اختصاصی است که توجه به اون برای همه نافع و مؤثر است. حیوانات در کیفیت اداره زندگی باید از قوانین فطرتشون الهام بگیرن و اداره زندگی را بر طبق برنامه فطری و جبلی اونها که خداوند در کتاب تکوینی مغزشون نگاشته است عمل کنن و حیات را ادامه بدن. اونها احتیاج به معلم خارجی ندارن، برای اونها پیامبران ارسال نشده است و برای اونها برنامه زندگی و کتاب آسمانی انزال نشده است. اونها بر طبق رویه فطری و جبلی خود مشغول ادامه حیاتند و از این جهت می‌بینید تمام حیوانات، هر نوعی از حیوانات در کیفیت زندگی هر کجا باشند یکسان و یک نواختند. شما مورچه‌های این منطقه و ایران و مورچه‌هایی که در منطقه‌های دیگر و کشورهای دیگر و همه کره را حساب کنید، از نظر کیفیت اداره زندگی با هم یکسانند. اون طرز درست کردن لانه و اداره زندگی و جمع آذوقه و حفظ آذوقه و کیفیت تصرف و خوردن آذوقه در این لانه بالخصوص این نقطه کشور هر طوری هست، در تمام نقطه های کشور و دنیا همون طور هست و هیچ اختلاف نظری در برنامه زندگی ندارن و همینطور زنبورهای عسل در هر کجا یافت شود وضع زندگی و اداره تعیششون یک نواخته. حیوانات صحرایی و آهوها و گرگها و شغالها و ببرها و حیوانات هوایی و دریایی در تمام منطقه ها زندگی یک نواخت دارند و این روی این است که معلم آنها فطرت است، مربی آنان طبیعت است و برنامه از طبیعت و فطرت که دست تکوینی الله می آموزد فرا می گیرند. اما انسان دارای دو حیات است. در یک حیات با حیات حیوانی مشترک است و در حیات دیگر مختلف و جدا. انسان یک حیات دنیوی جسمانی دارد و یک حیات باطنی و معنوی و ملکوتی و روحانی و روانی، ولیکن انسان در هر دو حیات الهام از طبیعت نمی گیرد. خداوند برای انسان راه‌های مختلفی در ادامه حیات بیان داشته. در حیات دنیوی او که مشترک با انسان است، باز انسان بر طبق فطرت محول نشده است و برای انسان یک برنامه دیگری است. او باید از یک شعور فوق مرموز عالی که به نام قدرت تفکر و تعقل و به نام قوه خرد و عاقله نامیده می شود، باید برنامه زندگی را تحت اون نیرو ادامه بدهد و انسان را اون نیروی عقل به سوی ادامه حیات رهنمون است و اوست که برنامه می دهد برای اداره زندگی دنیوی او. و از این رو چون اون عقل در این موجود مراتب بسیار مختلف و متفاوت دارد، از این رو کیفیت اداره زندگی انسانها بسیار مختلف است و بسیار متفاوت است. انسانی در منطقه نوعی طبق عقلش زندگی انتخاب کرده و انسانی در منطقه دیگر که عقلش قوی تر است زندگی بالاتری. انسانهای اولیه که عقلشون به تبادل نیفتاده بود و تکامل نداشت، بر طبق همون اولین راه زندگی و ساده‌ترین راه زندگی را می پیمودن و در غارها و جنگلها و صحراها و زیر درختها با کمترین وسائل و ابزار زندگی ادامه حیات می دادن. ولیکن رفت رفته کار انسان به جایی رسید که از نظر خوراک و پوشاک و وسائل نقلی و زندگی دیگر امروز انسان را با انسانهای اولیه اصلا نمیتوان مقایسه کرد. اونقدر متفاوت شده است که نهایت ندارد. انسانی که 5-6 فرسخ راه را با ساعتها زحمت میپیمود، حالا 200 و 300 و 900 و 1000 نفرشون در بهترین وسائل زندگی سوار طیاره می شوند و در آنات مختصری راه های بسیار زیادی می پیماید. پس انسان کیفیت ادامه زندگی خود را، برنامه حیات دنیوی خود را باید طبق عقلش اداره کند و بر طبق عقل باید تنظیم کند و محول به عقلش شده است نه بر طبق فطرتش. و گاهی عقلش راههایی را بر او ارائه می کند که از طبق فطرت خارج است. این بحث را زیاد دنبال نمی کنیم زیرا که هدف مطلب دیگری است. حیات دیگری انسان دارد و اون عبارت است از زندگی روحی انسان و حیات روان انسان و حیات و زندگی روح انسان که به تمام معنا متمایز است از حیات جسمی او و حیات حیوانات دیگر. این حیات ها بسیار محدود و موقت و معدوم شدنی است، اما اون حیات دیگری که انسان دارد حیات جاودانی و همیشگی است و باید روح انسان و روان انسان به زندگی خود ادامه بدهد و زنده بماند در دنیا مدتی و سپس در برزخ و سپس در آخرت. این حیات فنا ندارد و این حیات ابدیت دارد. انسان در این حیات با خدا گفتیم شریک است. اگر خدا ازلیت دارد و ما نداریم مطلب صحیح است، اما خدا ابدیت دارد، انسان و روح و روان اون نیز همانند پروردگار ابدیت دارد. پس انسان در این حیات معنوی و روحانی همیشه باید باشد و زندگی کند. پس این یک زندگی دیگری است که اگر لباس جسم از اندام روحش بیفتد باز او لباس دیگر می پوشد و ادامه حیات می دهد. پس این یک زندگی است که بسیار باید قابل توجه باشد و متاسفانه انسان‌های امروز از این مطلب بسیار اصیل کاملا غفلت دارند و دنیای امروز از این حقیقتی که باید انسان به او متوجه بشود و بلکه باید کمال توجهش را به او مصروف بدارد از او به کلی غفلت پیدا کرده اند. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. پروردگارا طوری نشود که آخرین همت من و دانش من و اراده من و کوشش من و سعی من همه مصروف این حیات کوتاه مدت باشد. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. دنیا همین حیات نزدیکه و این حیات نزدیک باید برای انسان همیشگی نباشد و نیست، اون حیات دائمی است که باید به او متوجه شد. حال باید به این مسئله اهمیت داد که اون حیات روحی که باید همیشه بماند اون هم برنامه زندگی میخواد، اون هم دستورالعمل زندگی میخواد، اونم زندگیست، زندگی همیشگی. آیا اداره کننده و برنامه دهنده روان در اون حیات کیست؟ آیا فطرت رهنمون از اون حیات همیشگی را؟ آیا عقل اون حیات همیشگی را رهنمون است و برنامه میدهد؟ یا نه اینها نیست، مطلب دیگری است. اینجاست که اگر ما دقت کنیم این مطلب را به روشنی می‌یابیم که خداوند در ادامه اون حیات نه به فطرت انسانی قناعت کرده و نه به ارسال و نه به این که عقل به انسان داده قناعت کرده، اون حیات را و برنامه اون زندگی را فطرت نمیتواند تأمین کند، برنامه اون زندگی را عقل هم نمیتواند تأمین کند. انسان در اون بعد حیات نیازمند عقاید است، باید عقاید صحیح و باورهای درست پیدا کند تا به سرمنزل حقیقت برسد. باید در اون حیات برنامه های درست الهی و احکام شرعی داشته باشد. اگر چنونچه از اون برنامه ها عمل نشود اون حیات ساقط ترین حیات می شود و بی نفع ترین حیات می شود گرچه همیشه ادامه داره. خداوند برای تأمین اون حیات است که انبیا فرستاده است و برنامه ها برای ما فرستاده و ما را متوجه کرده. آی انسان، آی موجودی که به نام انسان و بشر و آدم نامیده می شوید، تو یک حیات و زندگی داری که اون حیات و زندگی از آن توست و تو از آن اون، و اون حیات است که انسانیت تو را کامل می کند و به اون حیات باید متوجه بشوی. انبیا علیهم السلام آمده اند که این قافله را به اون زندگی درست متوجه کنند، علما آمده اند که این بشر را به اون زندگی متوجه کنند، و سعادت بشر در راهی است که اون زندگی را متوجه شود. برنامه های الهی از اصول و اخلاق و فروع دین که همه مذاهب دارای این سه بخش است و بیش از این سه بخش نیست، تمام این برنامه های اصول اعتقادی برنامه های ادامه زیبای اون حیات است. برنامه هاییست که اون حیات را رنگ می دهد و زیبایی می دهد و جهت می دهد و همچنین اصول اخلاقی اون برنامه ایست که اون حیات را زیبایی می بخشد و مسائل فرعی برنامه هاییست که اون حیات را زیبایی می بخشد و انسان را به مرحله تکامل می آورد. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در مورد این حیات است. آنان که بسیار سعی و کوشش دارند، ما به اونها اکیدن وعده می دهیم که در اون حیات او را به سرمنزل برسانیم و هدایتش کنیم. پس کمال انسان به این است که به اون حیات متوجه بشود و خودسازی کند. اینجاست که مسئله تقوا پیش میاد، اینجاست که مسئله توجه به عقاید پیش میاد، مسئله اخلاق کامله انسانی پیش میاد، مسئله عمل به اصول و فروع پیش میاد. زیرا که همه اینها برای ادامه اون معناست و زیبا کردن و رفاه بخشیدن به اون حیات است که متاسفانه دنیای امروز به این حیات بدنی در تمام ابعادش اونچنون دقت کردند و فکر کردند و زیبایی بخشیدند و تکامل دادند، اما در اون بعد دیگر که باید مورد اهمیت قرار بگیرند هیچ اهمیتی داده نشده است. و اینک شما برادران و خواهران، شما فرزندان اسلام، شما شاگردان امام باقر و صادق علیهم السلام، شما سربازان حضرت ولی عصر، یک ویژگی و اختصاصی از همه جهانیان پیدا کرده اید و اون این اجتماع شماست در این جلسات که اگر بپرسند که برای چی این آقایون اینجا جمع شده اند، هدف از این اجتماع چیه؟ هدف از اجتماع تو این مسجد چیه؟ تو اون صحن چیه؟ تو اون مدرسه ها چیه؟ تو اون مدرسه ها چیه؟ تو این حوزه چیه؟ ما فقط برای این منظور آمدیم که آی انسان ها، یک هدف و حیات دیگری هست که شما به اون توجه ندارید. ما آمده ایم به اون حیات متوجه بشیم و برنامه های او را فرا بگیریم و اون برنامه ها را در خودمون هضم کنیم و سپس در جامعه هضم کنیم و سپس به جهان ابلاغ کنیم. خوش آمدی به خانه امام باقر، به حرم اهل بیت علیهم السلام. اما درست دقت کن که در حرم 12 امامی و یک گناه از یک چنین انسانی جرمش بالاترین جرم است. نکند در حوزه ما گناه صادر شود، نکند میان حوزه ما افرادی باشد خدای نکرده شبان روز از دهان او، از چشم او و از گوش او گناه صادر بشود. ببینید کسی که در مکه گناه می کند گناهانش چند برابر. کسی که در یک چنین حوزه هایی که این اول بیت وضع للناس، در یک چنین حوزه هایی که لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، این بناها اسس علی التقوا، حوزه علمیه از روز اول اسس علی التقوا، این مرحوم فیضی که مدرسه فیضیه به نام اوست، انسانی بود سر تا پا تقوا، سر تا پا ایمان، و اثر ایمانش همینه که این همه آثار خیر را خدا به شکرانه زحماتش نگه داشته است. نکند تو این حوزه ها از ماها گناهی صادر شود و تقوا از بین برود. این شهید سانیست با این عظمت وقتی که گرفتار می شود درس می گوید، یک درس در فقه شافعی، یک درس در فقه حنبلی، حنفی، مالکی، شیعی، درس های مختلف می دهد و هیچ کس نمی فهمد که این انسان چه مذهب و مذاقی را دارد، تا وقتی که گرفتار می شود میبرن در میان صحرا، وقتی که گرفتار می شود و میگیرن او را در مکه معظمه و میبرن در ساحل دریا، سر مبارکش را از بدن جدا می کنن و سه روز در ساحل دریا می افکنن. ترکمنی هاست نقل می کنن، می گوین ما شبها داشتیم می دیدیم که نوری بالا و پایین از لب اون دریا پیدا می شود، فردا رفتیم دیدیم جسدی اونجا افتاده است و رفتیم خبر دادیم، گفتن جسد مرحوم شیخ زین الدینه، یک چنین موجود آخر خود را در راه اللهش داد و سعادت پیدا کرد. این راه و روش انسان کامله برادر، متوجه باش ای محصلین علوم دینیه، ای دوستان و سربازان امام زمان، ای شاگردان امام صادق، تشکیل دهندگان حوزه علمیه قم، نسل آینده به تقوای شما بیش از دانش شما نیاز دارد و دانش بی تقوا دانش نافع نیست هیچ و دانش مضر است. توأم کنید ما شی و شیئون به شی. شما این روایت را همه جا میبینید و همه جا میخونید، دوستان خوندن این ما شی و شیئون به شیئن کل علم بالحلم کل علم بالتقوا، هیچ چیزی به هم مخلوط نشده که زیباتر و شیرینتر از این باشد که دانش با حلم توأم بشه و دانش با تقوا توأم بشه. و امید است انشاءالله پروردگار دلهای ما را به خود متوجه کند. این تقوای معنوی است، این حیات معنوی است و این آیه را پیوسته در بند نظر داشته باشید. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان، اگه شما متقی باشید علم را من خودم یادتون میدم، علم را من برای شما، اتقوا الله و یعلمکم الله، ای حوزه های علمیه قرآن چنین میگوید، تو قرص محکم باش واجباتت ترک نشود. من چه میگویم به شما بگم واجباتتون ترک نشه؟ شما که آمدید اینجا نمیشه واجباتونو ترک کنید، شما باید یه قدم دو قدم ده قدم از جامعه جلوتر باشید، شما باید مستحباتتون ترک نشه، شما مراقبتتون ترک نشه. شما در کتابهای اخلاق باب المراقبه داری، باب المحاسبه داری، یعنی باید شبانه روز و هفته انسان پیوسته به خود برسد و مراقبت کند که آیا در این روز و شب و در این هفته چند تا خلاف اخلاق از من سر زد، و اگر چنین باشید در آینده اصلاح کننده مملکتی خواهید بود. امیدوارم انشاءالله برگردیم و در خودمون فکر کنیم. این تاریخچه کوچک را که گاهی به دوستان عرضه می دارم، گرچه گاهی مکرر هم صحبت می کنم و یادم می رود مطلبی را که گفتم و نگفتم، این را شنیدید که 40 سال عبادت کرد اون آها اون عابد در بنی اسرائیل، مطمئن شد که 40 سال عبادت کرده دیگه یه حاجتی لازم دارد، از خدا بخواهد فورا میرسد، حاجت خواست، یک ساعت یه روز دو روز یه هفته گذشت حاجت برآورده نشد، برگشت به خودش و خود را عتاب کرد و نفس خود را ملامت کرد، یا نفس ما اصبت و فمنک، یک دعا داره، دعا مناجات و شاکین، زین العابدین یه دعایی میکنه، مناجات 15 دعای دومش، مناجات و شاکین من النفس، انسان از خود و از هوای خود که انسان را به همه گناهان و لجنزارها میکشاند و نابود میکند، الهی اشکو الیک نفسن به سوی امار و الالخطیعت مبادر و به معاصی کمولع و لسخط کمتعربه تسلک بی مسالک المحالک، خدایا این نفس مرا به راه‌هایی که در پرتگاه سقوط انسانیت قرار می‌گیرند می‌برد. و تجعلنی عندک احول حالک، خدا مرا یک هلاکت معنوی می‌دهد که در اون بعدی که من باید زنده بمونم، در اون بعد مرا به هلاکت می‌افکند. و تجعلنی عندک احول حالک کثیرت العلل قلیلت العمل، متصل برام عذر میارد، هر کار خیر را بهش پیشنهاد میکنن یه عذری برام میاد، سخت، سنگین، گرم، سرد، نمیتونم، مشکل، هر کار خیری پیشنهاد میکنم یک علتی، یه عذری، یه بهانه برام ایجاد میکنه. همین نفس ها، همین ماها، ببینید امتحان کنید درست است یا نه. و تجعلونی عندک احزن حالک کثیرت العلل قلیلت العمل، اما آرزوهای طولانی دار. خطاب کرد این عابد به خودش، گفت ای نفس خبیث و پلید، معلوم میشه این 40 سال عملت تو را به جایی نرسونده است، تو بدی، تو زشتی، تو گناهکاری، تو توبه کن، تو اصلاح کن. شروع کرد به این که خود را توبیخ و ملامت کند. خدا به پیغمبری دستور داد برو پیش این آقا، برو پیش این عابد، بگو 40 سال طول عبادتهای تو بود، اون یه رقم عبادت بود، 40 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، نمیدونم، طول این توبیخ نفس بود. این 10 ثانیه و 10 دقیقه رجوع به نفس و توبیخ نفس، ثوابش پیش من از اون 40 سال عبادت بالاتر است. زیرا که خود شناختی، به خود متوجه شدی، کوک میشی، بعدن انسان کامل میشی، متوجه به مرض میشی. برادر گاهی به خود متوجه شد. ای انسان، گاهی کتاب نفست را ببین و گاهی به او تلقین کن. این همه پشت سر نمازها میگوید که 34 مرتبه الله اکبر بود. اگه تسبیح هم نداشته باشی با انگشت، اون انگشتانی که در دنیا تسبیح زهرا را شمرده باشد، چراغهایی است در عالم آخرت برای پیمودن ظلمتهای عالم دیگر. فرمود 40 پس از نماز 34 مرتبه الله اکبر، یعنی به خودت تلقین کنی، تلقین، خدا تو بزرگ، خدا تو بزرگ، خدا تو بزرگ، خدا همه زیبایی ها از آن توست، خدا همه زیبایی ها از آن توست، الحمدلله، خدا سبحان الله، تو از همه نقص مبرایی، اینک آمدم که مرا نیز از همه نقص ها مبرا کنی. این تلقین ها در خودت اثر کن، این تلقین ها تو را به خودت متوجه کند. امید است ان شاء الله این شب جمعه، روز جمعه که پیش است، در همه شبهای جمعه آناتی به خودتون قرار بدهید که با او خلوت کنید و با او سخن بگویید و لذت مناجات را بچشید. و اگر ببینید نمیتوانید، و اگر ببینید لذت مناجات را درک نمی کنید، پس بدانید مثل اون کسی هستید که قند در دهان شما شیرینی نمی بخشد، یعنی مریض. انسانی که قند تو دهانش بگذاره بگه تلخه، این انسان مریضه، این باید دکتر بره. اون حلاوتی که مناجات در ذائقه دوستان خدا داره، چه شده که در ذائقه من اون حلاوت رو نداره؟ پس مریضم و باید مراجعه کنم. رجوع کنید به کتاب الله و سجده کنید و از او بخواهید که او شفا دهنده است. پیش از این مزاحمتون نشوم. ای خدای از خداوند، نگرانی هایی در دل داری، پروردگارا ناراحتی های در قلب داری، زیرا که مدت بیش از 1 سال است دشمنان تو بسیج شدن علیه ما و بهترین دوستان و فرزندان این کشور را دارن میکشند و نابود میکنند. ای خدای بزرگ، خدا تو میدونی سربازان ما در جبهه از اون سربازانی هستند که در صدر اسلامند و با نماز و با قیام و قعود حمله میکنند. خدا ما ناراحتیم، به حق اهل بیت عصمت به زودی سربازان ما را به پیروزی نهایی برسن. من معتقدم که آمینهای شما رد نمیشه. من معتقدم به این آمینها که از روح پاک صادر میشه، فلذا دعا از ته دل میکنم و شما هم حوائجتون را در پیش نظرتون بیاورید و آمین بگید. پروردگارا به حق عظمت و جلالت، پروردگارا به حق حرمت اهل بیت و قرآن عظیمت و کعبت و فرشتگانت و هر چی که دوست داری، پروردگارا عمر امام امت به این نعمت عظیم که به ما عنایت فرموده ای طولانی بگرد. خدایا تا اونجا که این کشور، دولت این کشور، ملت این کشور، دولت مردان این کشور، متصدیان کار کشور، همه اقشار این ملت بر سر پای خود بتوانند بیستند و این انقلاب را ادامه بدهند، عمر پربرکت امام ما را طولانی بفرمایید. محمد و اهل بیتش به زودی رزمندگان عزیز ما را به اون پیروزی نهایی که آرزو داریم برسند. پروردگارا دلهای ما را با معارف خودت آشنا بگردان، توفیق فهمیدن و درک احکامت و سپس عمل کردن به احکامت و سپس ابلاغ احکامت را با خلوص نیت به همه برادران و خواهران عنایت بفرما. پروردگارا سلامهای خالصانه ما، سلامهای از روی اخلاص ما را به اون آقای پشت پرده که وظیفه ماست هر روز با او عرض ارادت کنیم، اون آقایی که عظمت ما، بزرگی ما، سعادت ما، قداست ما، ایمان ما با توجه به اونه، یعنی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، زکتدار این یش قلب اتباع، سیر الاظلام طبعا للشعاع، ورتد الامکان و برد الامتناع، قدرت موهوبت من زلجلال. اونقدر نیرو دارد، اونقدر قدرت دارد، اگر بخواهد در این عالم تکوین موجودات را از طبیعت خودش بیرون بیاورد و نور را طبیعت ظلمت و ظلمت را طبیعت نور و ممکن را صفت واجب و واجب را صفت امتناع ببخشد، اونقدر قدرت دارد. قدرت موهوبت من زلجلال، این قدرتیست که خدا به او عنایت کرده است. اگه اشاره کند میلیون ها انسان ها حاجتش برآورده می شود. ای خدا تو می دونی ارادتمند او جز ایران جاهای دیگری نیست. کشوری که اون آقا را به رسمیت وجود می شناسد و کشورش، رسمیتش، دین رسمیش اعتقاد به اون آغاز غیر از ایران نیست. خدا سلام های این ملت عزیزتر از همه ما، سلام های این ملت را به وجود اقدس اون حضرت برسد. لا تلومونی على فرط الضجر، ليس قلبي من حديد او حجر. شیخ بهائی میگه مردم این همه گریه میکنن، مرا ملامت نکنید، این دل من که سنگ نیست، آهن نیست. فات مطلوبی و محبوبی حجر، از جلو چشمم رفته، یک عمر میخواهم جمالش را ببینم، نمیبینم. مردم مرا این همه ملامت نکنید، خدایا سلام های ما را به وجود اقدسش برسان. قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا گناهان زیاد ما را ببخش و بیامرز. عمل های کم ما را به لطف احسانت بپذیر. و السلام علیکم و رحمت الله.